بی تردید ویژگی نشست امشب ما حضور استاد ملکیان هست و نگاه ویژه که به بحث خدمات ادبیات به فلسفه دارند، چون فرمودن که تا پیش از این به خدمات فلسفه به ادبیات پرداخته شده و ما میخوایم از این منظر به موضوع بپردازیم. بیش از این منتظر نمیذارم، خواهش میکنم تشریف بیارن در خدمتشون باشیم.
سلام و ادب به مسائل همه خانم ها و آقایان. خیلی استفاده کردم در این مجلس از همه چهار تا استادی که در محضرشون بودن و خوشحالم که در محضر این اساتید ساعتی درس آموزی کردم. به همون صورت که دوست عزیزم جناب آقای نیازی فرمودن، موضوع بحث من خدمات ادبیات به فلسفه است. قبل از اینکه بپردازم به این بحث، باید عرض کنم که خیلی مطالب در این باب میشود گفت و من یادداشت کردم و واقعا در حجم این دقایق نیست و در گنجایش این دقایق نمی گنجه که من این مباحث رو عرض کنم. اینه که مجبورم که بسیاری از مباحث رو واقعا درز بگیرم. گمان میکنم اشاره کردن به این مباحثی که خواهم گفت خودش میتونه مقدمه باشه برای مطالبی که وقت گفتنش رو و مجال گفتنش رو در اینجا ندارم. چندین نکته ایزاهی در اول بحث باید عرض بکنم. یک مطلب این است که ما سه تا چیز رو با هم خلط نکنیم. یکی فلسفه ادبیات است، یکی ادبیات فلسفه و یکی ارتباط متقابل فلسفه و ادبیات. اینها سه بحث کاملا متفاوتند. در فلسفه ادبیات ما بحث می‌کنیم درباره آنچه در مورد ادبیات به لحاظ عقلی صرف می‌شود گفت. درباره ادبیات خیلی سخن‌ها می‌شود گفت، اما یک بخش از سخنانی که درباره ادبیات می‌شود گفت سخنانی است که ما از منظر عقلی درباره ادبیات سخن میگیم. مجموعه سخنانی که از منظر عقلی، از منظر نظری، از منظر پیشینی درباره ادبیات میشود بگیم، به این گفته میشه فلسفه ادبیات. یعنی فلسفه ادبیات سخنانی است درباره ادبیات، اما نه سخنان تاریخی. سخنانی است درباره ادبیات، اما نه سخنان تجربی. سخنانی است درباره ادبیات، اما سخنانی از منظر فلسفی. این یک بحث. یک بحث دوم داریم تحت عنوان ادبیات فلسفه، نه فلسفه ادبیات، ادبیات فلسفه. ادبیات فلسفه در اینجا مراد مجموعه مکتوباتی که درباره فلسفه نوشته شده نیست که بگیم ادبیات فلسفه، یعنی کتاب‌های فلسفی، یعنی رساله‌های فلسفی، یعنی مقالات فلسفی. نه، ادبیات فلسفه در اینجا یعنی این بحث که فلسفه باید با چه نوع سخنی ادا بشه، با چه نوع گفتاری ادا بشه، با چه نوع نوشتاری ادا بشه، یعنی چه نوع گفتاری، چه نوع نوشتاری تناسب داره با بحث فلسفی. از هر نوع گفتاری نمیشه استفاده کرد برای القای مطلب فلسفی، از هر نوع نوشتاری نمیشه استفاده کرد. پس یک بحث جدی اینه که من اگر بخوام بحث فلسفی با دانشجوی خودم طرح بکنم، با مخاطب خودم طرح بکنم، با فرزندان خودم طرح بکنم، از چه سنخ و از چه نوع گفتاری و نوشتاری باید استفاده کنم تا کاملا وافی به مقصود باشه و بحث فلسفی من رو به سرانجام برسونه. این هم بحث دوم. اما یک بحث سوم داریم و اون ارتباط فلسفه و ادبیاته. ارتباط فلسفه و ادبیات یعنی اینکه ما چیزی رو به رسمیت شناخته این به نام فلسفه، چیزی رو هم به رسمیت شناخته این به نام ادبیات، میخوایم ببینیم اینا چه ارتباطی با یکدیگر برقرار میکنن. ارتباطاتی که فلسفه با ادبیات برقرار میکنن نزدیک به 8 ارتباط مختلفه، یعنی 8 نوع ارتباط فلسفه با ادبیات دارن. یکی از این 8 نوع خدمات ادبیات است به فلسفه و ما بحثمون درباره همین یکیه، یعنی خدمات ادبیات به فلسفه. یعنی ادبیات چه خدمت یا خدماتی، چه کمک یا کمکهایی به فلسفه میکنه. من بحثم در این باب، یعنی در باب خدمات ادبیات به فلسفه. اما ادبیات به 2 چیز دیگه هم خدمت خیلی میکنه. من در باب اون 2 چیز دیگه قبلا بحث کردم در درس ها و سخنرانی ها. یکی خدمات ادبیات است به روانشناسی و یکی هم خدمات ادبیات است به اخلاق. ادبیات خیلی به روانشناسی ما کمک میکنه. وقتی با متون ادبی سر و کار داریم یه شناختی از روان آدمی پیدا میکنیم که از هیچ راه دیگری این شناخت امکان پذیر نیست. فقط از طریق ادبیات میشود این شناخت نسبت به روان آدمی رو پیدا کنیم. یک نکته دوم هم وجود داره و اون خدمات ادبیات هست به اخلاق. این هم من در جای دیگری بحث کردم که ادبیات چه خدمتهایی به اخلاقی زیستن ما میکنه، یعنی چقدر انس با ادبیات کمک میکند به عنوان نه شرط لازم و کافی ولی به عنوان شرط زمینه ساز برای اینکه من اخلاقی تر عمل بکنم. به زبان ساده‌تر بگم اگر واقعا از من جذبه، اگر صادقانه و با جدیت میخوام اخلاقی زندگی بکنم، در اون صورت ادبیات خیلی میتونه من کمک بکنه. اینو دقت بکنید، گفتم اگر صادقانه و اگر با جدیت قصد دارم اخلاقی زندگی بکنم، در اون صورت ادبیات به من خدمتی و کمکی میتونه بکنه که هیچ چیز دیگری نمیتونه بکنه. و این معنیش این نیست که هر که با ادبیات سر و کار داره حتما اخلاقی زندگی میکنه. اون شرط رو برای این گفتم که اگر عزم جدی و عزم صادقانه دارم برای اخلاقی زیستن، ادبیات میتونه به من کمک بزرگی بکنه که این کمک رو جای دیگری نمیتونم این کمک رو دریافت بکنم. اما من به این دوتا کار ندارم. هر دو اینها رو قبلا بحث شده، یکی در باب خدمت یا خدمات ادبیات به روانشناسی، یکی هم خدمت یا خدمات ادبیات به اخلاق. امروز در باب خدمت یا خدمات ادبیات به فلسفه میخوایم بحث بکنیم و بنابراین روانشناسی رو میذاریم کنار، اخلاق رو هم میذاریم کنار، فقط فلسفه محل بحثمون خواهد. نکته دومی که ایزاهن باید عرض بکنم اینه که معمولا ما هممون فلسفه رو جز به علوم انسانی به حساب میاریم. همه ما میگیم یکی از علوم انسانی هم فلسفه است. اما میخوام عرض بکنم که فلسفه همه بخشهاش جزء علوم انسانی نیست. بخشهایی از فلسفه جزء علوم انسانیه و بخشهایی از فلسفه جزء علوم انسانی نیست. اگر علمی بخواد علم انسانی باشه باید موضوع بحثش انسان باشه. آیا همه قسمتهای فلسفه موضوع بحثشون انسانه؟ اصلا و ابدا. شما وقتی در فلسفه در باب علیت و معلولیت سخن میگید، در باب وجود و ماهیت سخن میگید، در باب جوهر و عرض سخن میگید، در باب ذات و صفات سخن میگید، در باب جهل سخن میگی، در باب قوه و فعل، در باب حرکت و سکون، در باب ثبات و تغییر، در باب ماهیت زمان، در باب ماهیت مکان، در باب تناهی یا عدم تناهی عالم طبیعت، در باب ماهیت خلأ. اینا هیچ کدامش راجع به انسان نیست. این بخش های فلسفه جزء علوم انسانی نیست و خطاست که ما فلسفه را همیشه جزء علوم انسانی بدونیم. بخش هایی از فلسفه هست که البته جزء علوم انسانیه. این بخش ها پنج بخشش مهمتره که اونا جزء علوم انسانی واقعا به حساب میان. یک بخش آن چیزیست که در فلسفه بهش میگیم معرفت شناسی، بخش دوم فلسفه ذهن، بخش سوم فلسفه زبان، بخش چهارم فلسفه عمل و بخش پنجم فلسفه اخلاق. این بخش های فلسفه هم که جزء علوم انسانی هم، وگرنه آنچه در باب در فلسفه در باب فلسفه منطق گفته میشه یا در باب فلسفه ریاضیات گفته میشه یا در باب فلسفه علوم تجربی طبیعی مثل فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه زیستشناسی گفته میشه، اینا هیچ کدامشون جزء علوم انسانی نیستن. حالا میخوام عرض کنم وقتی میگیم خدمات ادبیات به فلسفه، آیا میخواییم خدمات ادبیات به اون بخشی از فلسفه که جزء علوم انسانی نیست را بحث بکنیم، یا خدمات فلسفه به اون خدمات ادبیات به اون بخشی از فلسفه که جزء علوم انسانی هست؟ من میخوام بگم که ممکن است ادبیات خدماتی هم به اون بخشی از فلسفه بکنه که جزء علوم انسانی نیست، ممکنه و معتقدم اتفاقا این امکان محقق هم هست. یعنی ادبیات میتونه به اون بخش از فلسفه هم که جزء علوم انسانی نیست خدماتی بکنه، ولی محل بحث من امشب اون نیست. محل بحث من اون بخشی است که خدمت میکنه ادبیات به اون بخشی از فلسفه که جزء علوم انسانی است. یعنی در واقع ادبیات چه خدمتی میکنه به معرفت شناسی، چه خدمتی میکنه به فلسفه ذهن، به فلسفه زبان، به فلسفه عمل و به فلسفه اخلاق. این بخش ها محل بحثه. یکی از این بخش ها هم خدمات ادبیات است به فلسفه اخلاق. شما بگید که همین الان تو میگفتی من خدمات فلسفه به اخلاق رو نمیخوام بحث بکنم، درسته؟ و حالا میگه خدمات فلسفه به فلسفه اخلاق، خدمات ادبیات به فلسفه اخلاق. عرض میکنم که خدماتی که ادبیات برای اخلاق میکنه غیر از خدماتی است که ادبیات برای فلسفه اخلاق میکنه. میخواستم بگم ما خدمات ادبیات به اخلاق رو بهش کاری نداریم، کما اینکه میگفتم خدمات ادبیات به روانشناسی رو بهش کار نداریم. خدمات ادبیات به بخش های انسانی فلسفه که یکی از اون بخش های انسانی فلسفه هم فلسفه اخلاقه. تا اینجا روشنه. خب حالا درباره ادبیات هم باید سخنی گفته بشه. ما به هر متنی نمیگیم متن ادبی. اگر به هر متنی گفته میشد متن ادبی، خب دیگه اصلا کتاب‌های فلسفی هم همه‌شون می‌شدن جزء متون ادبی، کتاب‌های تاریخی هم می‌شدن جزء متون ادبی، کتاب‌های منطقی و ریاضی هم می‌شدن جزء علوم، جزء کتب ادبی. ادبیات به اون بخشی از نوشته‌های بشری گفته میشه، به اون بخشی از گفته‌های بشری، به اون بخشی از میراث بازمانده از بشریت گفته میشه ادبیات، که محتوایی رو هم که می‌خواد القا بکنه با استفاده از زیبایی هنری القا میکنه. بنابراین در ادبیات اون چیزی که اهمیت داره اینه که ادبیات باید یک وجه هنری هم داشته باشه، یک وجه زیبایی شناختی هم داشته باشه. این که یک وجه زیبایی شناختی در ادبیات باشه اینه که ادبیات رو ادبیات میکنه. بنابراین در ادبیات ما یک محتوا داریم، یک مطلب اصلی داریم، یک کانتنت داریم که این سوار یک چی میشه؟ سوار یک زیبایی هنری میشه. اون زیبایی هنری محمل اون مطلبه. نفی کنید، حامل اون مطلبه. یعنی من به جای اینکه بگم از کریمان عذر آدمی رو میپذیرند که این هیچ زیبایی ادبی درش نیست، میگم با کریمان کارها دشوار نیست. این یعنی الان زیبایی ادبی پیدا میکنه، این همون مطلب رو داره میگه، ولی سوار بر یک محمل زیبایی شناختی، یک محمل هنری شده. این محمل هنری صورت ادبیاته، فرم ادبیاته، اما محتوای ادبیات و کانتنت ادبیات اون چیزی است که میخواد از طریق این محمل ادبی و زیبایی شناختی به من و توی مخاطب القا بشه. خب حالا با توجه به این نکته میخوام عرض بکنم که اگر میخوایم ببینیم خدمات فلسفه به ادبیات چیه، حتما ادبیات و فلسفه درباره موضوع مشترکی سخن میگن، چون اگر یه چیزی در باب موضوعی سخن بگه و یه چیز دیگری در باب موضوع دیگری سخن بگه، این دوتا نمیتونن به هم کمک بکنن. اگر من بخوام این میز رو بلند کنم، اون وقت اگر شما بیاید این میز رو بلند کنید به من کمک کردید، وگرنه اگر من بخوام این میز رو بلند کنم و شما اون کتاب رو جا به جا کنید که کمک به من نکرده ای. پس کمک شده و کمک کننده باید هر دو بر سر یک موضوع، بر سر یک مسئله و بر سر یک مشکل آمده باشن. در این صورت میگیم این کمک کرد به اون و اون کمک پذیرفت یا کمک گرفت از این. بنابراین اگر موضوع فلسفه با موضوع ادبیات دو چیز کاملا بیگانه از هم بودن، اون وقت هیچ وقت نمیتونست فلسفه کمکی بکنه به ادبیات و به طریق اولا ادبیات هم نمیتونست کمکی به فلسفه بکنه. بنابراین یک پیشفرض در اینجا وجود داره و اون اینه که گویا فلسفه و ادبیات موضوع مشترک دارن. یه همچین پیشفرضی درسته؟ همه کسانی که در این باب سخن گفتن گفتن بله، هم فلسفه و هم ادبیات در باب مسائل وجودی انسان سخن میگن. موضوع فلسفه مسائل وجودی انسانه. کدوم بخش از فلسفه؟ اون بخشی از فلسفه که گفتن جزء علوم چی به حساب میاد؟ انسانی. از نظر اون قسمت رو گذاشتن جوده. موضوع فلسفه مسائل وجودی انسانه، موضوع ادبیات هم مسائل وجودی انسانه. خب مسائل وجودی انسان یعنی چه؟ مسائل وجودی انسان هم مسائلی است که اختصاص به انسان خاصی نداره، اختصاص به این انسان‌هایی نداره که در یک برهه تاریخی خاص زندگی می‌کنند، اختصاص به انسان‌هایی نداره که در فرهنگ خاصی زندگی می‌کنند، در تمدن خاصی زندگی می‌کنند، در زمان خاصی زندگی می‌کنند، در مکان خاصی زندگی می‌کنند، در اوضاع و احوال خاصی زندگی می‌کنند. اختصاص به انسان‌هایی نداره که زنند، اختصاص هم به انسان‌هایی نداره که مردند. انسان اختصاص به انسان‌های فرهیخته و اختصاص به انسان‌های نافرهیخته به هیچ کدوم نداره. به انسان روستایی اختصاص نداره، به انسان شهری اختصاص نداره. پس به کی؟ انسان از آن رو که انسان است با این مسائل سر و کار پیدا. اگر مسئله انسان باشه از آن رو که انسان است، که معنیش اینه که به زبان اسطوره‌ای از زمان آدم ابوالبشر تا صبح قیامت همه انسان‌ها باش سر و کار دارن، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر وضع و حالی، در هر جامعه‌ای، در هر فرهنگی، در هر تمدنی، در هر وضع. به اینا میگیم مسائل وجودی. تعداد این مسائل وجودی چند تاست محل اختلافه. من خودم شمارشی که راجع به مسائل وجودی کردم و در جای دیگه گفتم، به نظر میاد 48 مسئله است که اینا مسائل وجودی انسان هست، یعنی برای همه انسان ها وجود دارن. همه انسان ها روزی سر و کار با عشق پیدا میکنن، همه انسان ها با امید و ناامیدی دست و پنجه نرم میکنن، همه انسان ها با مرگ و پس از مرگ و ترس از مرگ و اندیشیدن به مرگ و آگاهی از مرگ سر و کار دارن، همه انسان ها با تنهایی سر و کار پیدا میکنن، همه انسان ها با نیاز سر و کار پیدا میکنن. انسان نیست که تو عمرش با نیاز سر و کار پیدا نکرده باشه. تعداد این مسائل هر چند تایی که میخواد باشه به اینا میگیم مسائل وجودی، یعنی مسائلی که انسان از آن رو که انسان است این مسائل باش سر و کار داره. هم ادبیات درباره این مسائل سخن میگه، هم فلسفه درباره این مسائل سخن میگه، هم ادبیات و هم فلسفه درباره عشق سخن میگن، درباره انتقام و کینجویی سخن میگن، درباره شجاعت سخن میگن، درباره نادانی سخن میگن و به همین ترتیب درباره همه اون مسائل دیگری که مسائل وجودی هن. چون اینجورن که درباره موضوعات مشترکی سخن میگن، اون وقت میتونن این به اون کمک بکنه و میتونن اون به این کمک بکنه. هم خدمات عرض میکنم که فلسفه به ادبیات رو میشه بحث کرد، هم خدمات ادبیات به فلسفه، که البته ما در باب خدمات ادبیات به فلسفه میخوایم سخن بگیم. خب این در باب بچه اشتراکش. حالا اگه این بچه اشتراک رو داشتن فلسفه و ادبیات با هم، ولی بچه اختلاف با هم نداشتن، اون وقت اصلا دو چیز نبودن تا بگیم به هم کمک میکنن. پس باید اگر بچه اشتراکی با هم دارن، یه وجوه اختلافی هم داشته باشن که دو تا چیز باشن، چون یک موجود میتونه به یک موجود دیگر کمک بکنه. و بنابراین پس باید اگر این بچه اشتراکی گفتم دارن، باید لااقل یک دو این تا بچه اختلاف داشته باشن. به نظر میاد که وجوه اختلاف فلسفه و ادبیات فراوانه، ولی سه تاش اصله. سه تا اختلاف اساسی فلسفه با ادبیات داره که این سه تا اختلاف باعث میشه که اینا بشن دو چیز تا بتونیم بگیم این به این خدمت میکنه یا این از این خدمت میپذیره و میگیره. اولین اختلافشون اینه که فلسفه با معرفت سر و کار داره، میخواد به حقیقت راه ببره. اینات میکنیم، حالا میتواند راه ببره، نمیتواند راه ببره، اونا بحثای فلسفی ها، ولی قایتش اینه که معرفت پیدا کنه به واقعیات، به حقایق راه پیدا بکنه. میخواد ببینه که آیا الف ب است یا الف ب نیست. نکنه الف ب باشه و من الف رو ب ندانم، نکنه الف ب نباشه و من الف رو ب بدونم. میخواد در باب هر واقعیتی، در باب هر امری حقیقت رو بداند، به حقیقت اون امر راه ببره. فرق فلسفه با نقاشی در اینه دیگه، درسته؟ که نقاشی به بود اشیا کار نداره، به نمود اشیا کار داره، میخواد ببینه از دور این کتاب چگونه به نظر میرسد. اما فلسفه به نمود اشیا کار نداره، به چیشون کار داره؟ به بودشون. میگه فارغ از این که انسان چگونه به نظر میرسد، میخوام ببینم انسان چگونه است. توجه میکنی؟ بنابراین در فلسفه ما میخواییم نمود یه وقت راهزن ما برای بود نشه، راه ما رو برای رسیدن به بود عرض کنم که نبنده. اما در نقاشی درست عکس اینه. وقتی من میخوام نقاشی یاد بگیرم، استاد من میگه که کتاب آنچنان که فل واقع هست رو نمیخوام بکشی، یا میخوام ببینم کتاب از این مسافت و از این زاویه چگونه به نظر بیننده میرسد، اونو باید نشون بدی به من. خب بنابراین فلسفه میخواد به حقیقت راه ببره، اما ادبیات میخواد یک سلسله حقایق رو خودش جعل بکنه، بیافرینه. حقیقت بوده را نمیخواد کشف بکنه، حقیقتی را که اصلا وجود نداره میخواد جعل بکنه. در واقع ادبیات واقعیاتی رو خودش کشف نمیکنه، بلکه واقعیاتی به توسط ادبیات، و حالا خواهم گفت که نه فقط ادبیات، به توسط ادبیات یه واقعیاتی جعل میشه. انعکاس کنیم. این که میگفتم در باب ادبیات، در باب همه شاخه های هنر صادقه. هنر از آن رو که هنر چیزی رو کشف نمیکنه برای ما، چیزی را برای ما جعل میکنه، خلق میکنه، میآفرینه. انعکاس کنیم. فرق اکتشاف و اختراع تو علوم چی بود؟ میگفتیم در اکتشاف چیزی از اول در هستی وجود داشته، اما اول بار یک کسی به وجودش پی برده. مثلا الکتریسیته، نیروی الکتریسیته از اول، از زمان بیگ بنگ در جهان وجود داشته، اما کسی کشف نکرده بود، یکی اومد کشفش کرد. اما لامپ الکتریکی وجود نداشت قبل از ادیسون. ادیسون اومد لامپ الکتریکی رو چه کرد؟ خلق کرد، جعل کرد. ادبیات کارش خلق یک سلسله اموره، جعل یک سلسله اموره. در این جهت البته ادبیات فقط ادبیات نیست، کل هنر اینجوره. چه هشت هنر جهانی که هنرهای غیر مکتوبن، یعنی رقص، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، عکاسی، تئاتر و سینما، این هشت هنر جهانی که همشون هنرهای غیر مکتوبن، و چه ادبیات که هنر مکتوبه که شامل رمان میشه، شامل داستان کوتاه میشه، شامل حسب حال نویسی میشه، شامل شعر میشه و همه اینها. بنابراین اختصاص به ادبیات هم نداره، ولی بحث ما در باب ادبیاته. وگرنه همه ی هنرها دارن جعل میکنن یک سلسله چیزها رو. حالا چرا جعل میکنن؟ چراش در فلسفه هنر گفته میشه که یکی از علتهایی که اینا میخوان چیزی جعل بکنن اینه که اگر جهان زشت است از زشتیش بکاهند و اگر جهان زیباست بر زیباییش بیفزایند. ولی بالاخره دارن جعل میکنن. پس فرق اول فلسفه و ادبیات در این میشه که در فلسفه ما جعل نمی کنیم حقیقت رو، می خواهیم حقیقت بوده را کشفش بکنیم. کار ما از مقوله اکتشافه، در هنر به طور کلی و در ادبیات از مقوله اختراعه. این اول. دوم، فلسفه تمام تکیهش از میان نیروهای انسانی بیشترین تکیه و به نظر بعضی یگان تکیهش به عقله. اما ادبیات از میان نیروهای انسانی بیشترین تکیهش و بلکه یگانه تکیهش بر تخیله. ما دو نیروی مهم از نیروهای ذهنی که داریم، یکیش نیروی عقله و یکیش نیروی تخیله. ادبیات بر تخیل تکیه سهمگین و عمده و اصلیش بر تخیل آدمیه. در واقع با از طریق تخیل چیزهایی رو جعل میکنه و میآفرینه. اما فلسفه اصلا به تخیل کار نداره، میخواد ببینه واقعیت چیه، و چون میخواد ببینه واقعیت چیه، تخیل نه فقط کمکی بهش نمیکنه بلکه راهزنش هم از این جهت خواهد بود. پس باید از چی استفاده بکنه؟ باید از عقل استفاده بکنه. اینم تفاوت دوم این دو تاست. هر چه در فلسفه عقل اهمیت داره، در هنر به طور کلی و در ادبیات قوت تخیل خلاقانه ماست که اهمیت داره، که چقدر من به توسط قوه تخیلم میتونم خلق بکنم چیزهایی که واقعیت قبلا نداشتن و حالا برای شما میارم جلوی چشمتون مثل چیزی که واقعیت داشتید. و اما فرق سوم فلسفه و ادبیات فرقی است که در ناحیه زبانشون دارن. زبان فلسفه با زبان ادبیات فرق. برای اینکه اشاره به این بکنم، اینم عرض بکنم، شما در زبان به طور کلی 7 تا صنعت دارید. در هر زبانی میگن صناعات هفتگانه. در همه زبان‌های طبیعی در مقابل زبان‌های صناعی، زبان‌های صناعی مشمول این حکم من نیستن، در همه زبان‌های طبیعی ما از 7 تا صنعت به اصطلاح، یعنی 7 تا صناعت استفاده میکنیم. ببینید مثال اول بزنم. یه وقت من میگم که فلان کس شجاع است، توجه میکنید؟ اسمی برم میگم احمد شجاع است. اینجا احمد که معلومه نام اون شخص خاصه، استم که معناش معلومه، درسته؟ شجاع هم معناش معلومه که شجاع از اول وضع شده در زبان فارسی و در زبان عربی، وضع شده برای کسی که دلیره، دلاوره، یعنی میتونه بر ترس خودش در امور غلبه کنه. به این میگیم شجاع. وقتی شما میگید احمد شجاع است، میگن شما شجاع را به معنایی که اول جعل شده بود برای شجاع به کار برده اید. درسته؟ از اول شجاع را برای شجاع جعل کرده بودن، برای انسانی که بر ترس خودش میتونه غلبه بکنه. به این میگن شجاع. اما اگر به جایی که بگید احمد شجاع است، بگید احمد شیر است، اینجا شیر را برای معنایی که روز اول جعل کرده بودن به کار نبردید. شیر را روز اول برای چی جعل کرده بودن؟ برای اون حیوان درنده‌ای که مثلا در جنگل و بیشه هست. پس اینجا شجاع رو شیر رو به معنی شیر، یعنی منظور توی نیست که احمد یار داره و روی 4 دست و پا راه میره، توجه می‌کنید؟ نه، منظور تو اینه که احمد شجاع است. پس شجاع را ببخشید، شیر را به معنای حیوان درنده به کار نبرده اید. اینجا میگن لغت شیر در معنای حقیقیش به کار نرفته، در معنای چی به کار رفته؟ مجازیش. اینجا شیر به معنی شجاعه. حالا با توجه به این ما میگیم یک صنعت از صنایع زبان حقیقته. حقیقت یعنی وقتی که تو از هر لغتی تو زبان به همون معنایی که بار اول این لغت برای اون معنا وضع شده استفاده بکنی، به این میگن حقیقت. اما 6 تا استفاده دیگه هم از زبان میشه کرد، اونایی که هیچکدومش حقیقت نیست. یکیش مجازه، استعاره، تشبیه، تمثیل، کنایه و رمز. این 7 رو هم رفته بهش میگن چی؟ صناعات 7 گانه. فلسفه فقط حق داره از زبان حقیقت استفاده کنه، ولی ادبیات غالبا از زبان حقیقت استفاده نمی‌کنه. یعنی تو متون ادبی شما کمتر واژه‌ای رو می‌بینید که به معنایی که روز اول برای اون معنا وضع شده به کار رفته باشه. هر لغتی در ادبیات یا معنای مجازیش مراده، یا معنای استعاری، یا معنای تشبیهی، یا معنای تمثیلی، یا معنای کنایی و یا معنای رمزی. اگر کسی گفتید که خاک سرش خیلیه، معناش اینه که خیلی مهمان پذیره، خیلی مهمان به منزل خودش دعوت میکنه. میگن خاک سرش خیلیه کنایه است از مهمان پذیری. اگر گفتن احمد خاکسترش خیلیه، نری تو مطبخ خونهشون تو آشپزخونه بگید که من خاکستر نمیبینم. میگن آقا خاکستر خیلیه یک بیان کناییست از این که فلان کس خیلی مهمان پذیره، خیلی مهمان به منزلش دعوت میکنه. به لحاظ زبانی متون فلسفی باید تا میشود، تا اونجایی که امکان داره، ما چه بکنیم؟ درش فقط هر لغت رو معنی حقیقیش استعمال بکنیم، ولی در متون ادبی درست عکس این میکنیم و در متون ادبی لغات کمتر به معنی حقیقیشون استعمال میشه. این 3 تفاوت فلسفه و ادبیات رو کرد 2 چیز. یکی این که در یکی ما حقیقت رو میخواییم کشف بکنیم، در یکی حقیقت رو جعل میکنیم، یکی در یکی به قوه عقل خودمون اتکا میکنیم، در یکی به قوه تخیل خودمون، و یکی این که در یکی زبان رو به معنای حقیقیش به کار میبریم و یکی زبان رو به معنای مجازی، استعاری، تشبیهی، تمثیلی، رمزی و کنایی به کار میبریم. خب حالا پس معلوم شد که فلسفه و ادبیات درباره موضوع واحدی سخن میگن، یعنی مسائل وجودی. اما این موضوع واحد رو در بابش که سخن میگن، سخن ادبیات یه وضعی داره، سخن فلسفه یک وضع دیگه است. خب حالا بر این اساس چون درباره موضوع واحدی سخن میگن، میتونن کمک به هم بکنن و چون با هم تفاوت‌های سگانه‌ای هم دارن، پس 2 چیزن، یک چیز نیستن و قابل خلط نیستن. مارتا ناسبام، فیلسوف معروف آمریکایی، در کتابی به نام معرفت عشق، نالج لا من معرفت عشقش، در اونجا میخواد سعی بکنه که این مرز میان ادبیات و فلسفه رو برداره. ولی قبل از اینکه ایشون این کتاب رو بنویسه، نزدیک به 30 سال قبل از اون، خانم آیریس مارداک، فیلسوف و رمان نویس و شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی، در یک کتاب به نام عرفا و اگزیستانسیالیست ها، میستیکس و اگزیستانسیالیست، در اونجا خیلی قاطعاً تأکید میکنه برای این نکته که مرز این دوتا رو بر ندارید. اگه مرز این دوتا برداشتید، هم فلسفه ضایع میکنه ادبیات رو، هم ادبیات ضایع میکنه فلسفه رو. بنابراین این مرز رو در نظر بگیرید، وقتی این دوتا مرز در نظر گرفتید و شدن دو موجود مستقل، حالا میتونن به هم دیگر کمک بکنن. خب تا اینجا روشنه. حالا این کمکی که ادبیات به فلسفه میتونه بکنه چی هست؟ من 7 کمک رو در واقع شمارش کردم. میخوام این 7 کمک رو خدمتتون عرض بکنم. در هیچ کدوم از متون مربوطه که خیلی هم فراوانن در این باب، این 7 همه یک جا من ندیدم. در یک کتاب یکی دیدم، در یکی 2 تا دیدم، در یکی مشترک بودن، در یکی نامشترک بودن. خود من به اون فهرستی که رسیدم، 7 خدمت ادبیات به فلسفه میتونه بکنه که من خدمتتون عرض میکنم. اولین خدمتی که فلسفه به ادبیات میکنه رو اینو به صورت‌های مختلفی بیان کردن، خدمت اول رو ببینید. ادبیات از تخیل استفاده میکنه. چون از تخیل استفاده میکنه میتونه جهانهای ممکنی غیر از جهانی که الان درش به سر میبریم رو هم میتونه برای ما چه بکنه؟ تصویر بکنه. اون وقت میگن جهانهای ممکن برای فیلسوفان خیلی اهمیت داره که بتونن جهانهای دیگری غیر از این جهانی که الان وجود داره رو عرض کنم که تصور کنن تا بتونن در بابش سخنانی بگن که اون سخنان نه فقط به درد اون جهانهای ممکن نامحقق میخوره، به درد این جهان محقق کنونیمون هم میخوره. حتما دوستان سر و کار دارن با بحث جهانهای ممکن در فلسفه که یک بحث خیلی خیلی مهمی است، مخصوصا در فلسفه تحلیلی قرن بیستم. خب ادبیات جهانهای ممکن رو میشه تصور بکنه. یک بحث دیگر ادبیات در فلسفه وجود داره به نام کانترفکتوال ها، یعنی قضایای شرطیه خلاف واقع. به اینا میگن شرطیه های خلاف واقع. توجه میکنید؟ شرطیه های خلاف واقع جملات شرطی هستند که درستن. جمله شرطی درسته با اینکه نه مقدمش درسته و نه تالیش. یه قضیه شرطیه میگیم، مقدمش صادق نیست، تالیش هم صادق نیست، ولی خود قضیه شرطیه صادقه. ببینید، من اگر شما بگم که اگر دو فرد میبود آنگاه سه زوج میبود، این جمله درسته؟ درست نیست. واقعا درسته. اگر دو فرد میبود سه زوج میبود، چون پشت هر عدد فردی هر عددی بیاد اونش عدد چی در واقع؟ زوج. پس اگر دو فرد میبود سه زوج میبود، اما نه دو فرده و نه سه زوجه. به اینا میگن گزاره های شرطیه خلاف واقع. گزاره های شرطیه خلاف واقع یکی از مفتاح ها و کلید های بحث فلسفی هست. هر چه تو بحث فلسفی شما شرطیه های خلاف واقع بیشتر وارد بحث بکنید، بیشتر میتونید به بحث مورد نظرتون کمک بکنید. اما خب دیگه الان نمیتونم اینا رو توضیح بدم. بنابراین از راه جهان های ممکن هم این تعبیر رو میشه نگفت، میشه گفت از راه شرطیه های چی؟ خلاف واقع. اما یک چیز سوم در فلسفه داریم که روز به روز اهمیت این چیز سوم در فلسفه بیشتر شده و اون چی؟ آزمایش های فکریه. ما امروز بسیاری از مباحث فلسفی رو از چه راهی فیصله میدیم؟ از راهی که میگیم یک آزمایش فکری برای طرح میکنیم. وقتی آزمایش فکری تو بهش جواب دادی، اون وقت میگیم ببین جوابت نشون میده که مدعای ما در فلسفه درسته. به اینا میگن آزمایش های فکری، یعنی مترجمان ما ترجمه میکنن به آزمایش های فکری. من معمولا ترجمه میکنم به آزمایش های خیالی، چون با استفاده از قوه خیال آزمایش ها تدوین میشن. Thought experiments به تعبیر ساده. Thought experiments در فلسفه خیلی کمک کننده است. بسیاری از اهم مسائل فلسفی رو فیلسوفان مورد نظر از راه یک سلسله آزمایش‌های ذهنی در واقع حل می‌کنند. خب هر سه اینها، هم بحث جهان‌های ممکن، هم شرطیه‌های خلاف واقع و هم همین بحثی که عرض کردم آزمایش‌های فکری، اینا فقط با استفاده چیه می‌تونیم بگیم؟ تخیل میشه و اینو ادیبان میتونن برای ما کار بکنن، چون ادیبان با قوه تخیلشون کار میکنن و این قوه تخیل اینقدرشون شدید میشه که میتونن از اونها به ما کمک بکنن، به ما یک سلسله سلاح در اختیار بگذارن که با اون سلاح ها ما مسئله خودمون رو، ما فیلسوفان، یعنی فیلسوفان رو خودمون نمیگم، فیلسوفان میتونن مسائل خودشون رو حل بکنن. این کمک اول. و اما کمک دوم اینه، ما در ادبیات مثلا در شعر، در رمان، در داستان کوتاه، خیلی وقتها میبینیم که یک مثلا شخصیت یک رمان، قهرمان یک رمان، بر اثر یک رأی خاصی که داشت مشکلاتی در زندگیش پیش اومد. انات میکنی؟ مثلا رأیش این بود که هر کسی به من نزدیک میشود برای اینه که چیزی از من بگیره. چون این پیش فرض رو داشت، اون وقت کل رمان نشون میده که این به چه نکبت و ادباری زندگیش کشیده میشه. انات میکنید؟ یا مثلا قهرمان داستان فکر میکرد که همه انسانها را برای همه همیشه میتوان فریفت. توجه میکنید؟ مثلا رمان کارگران دریای ویکتور هوگو. در کارگران دریا قهرمان داستان یک اندیشه داره و اون که معتقد همه انسان‌ها را برای همیشه میتوان گول زد. ماها میدونیم، ما انسان‌های عادی میدونیم که بعضی از انسان‌ها را برای همیشه میتوان فریفت. اینو میدونیم. یه چیز دیگه هم میدونه و اون که همه انسان‌ها را هم برای مدت کوتاهی میتوان فریب. اینم هممون میدونیم. اما این قهرمان داستان فکر میکنه همه انسان‌ها را برای همیشه میتوان فریب. توجه میکنید؟ این پیش فرض غلط کارشو به کجا میکشونه؟ خب ما در واقع در ادبیات در شعر هم کار میتونیم بکنیم، در داستان کوتاه میتونیم بکنیم، میتونیم نشون بدیم که وقتی یک اندیشه، یک رأی، یک نظر، یک باور رو پی میگیریم، زندگیمون به ادبار و نکبت دچار میشه. یا برعکس، وقتی یک اندیشه رو پیش فرض خودمون میگیریم، زندگیمون رو به بهبود میره. درسته؟ خب حالا این سوال وقتی که اینو طرح میکنه یک ادیب، یک رمان نویس، برای فیلسوف این بحث پیش میاد که آیا از این که این رأی زندگی فلان کس را به نکبت و ادبار کشید میشود نتیجه گرفت خود این رأی صادق بوده یا نه، و از این که یک رأی زندگی کسی رو بهبود بخشید آیا میشود نتیجه گرفت که آیا این رأی صادق بوده یا نه. به زبان ساده هر چه ما تو رمان ها میبینیم یک فکری آثار عملی مفیدی داشته، توجه میکنید، وسوسه میشیم که بگیم فکری که آثار عملی مفید داره حتما صادقه و فکری که آثار عملی مضر داره حتما چیه؟ کاذبه. نگاه میکنید. اما این برای فیلسوفان خیلی دامنه برای بحث ایجاد میکنه، آیا افاده عملی دال بر صدقه یا نه، آیا ضرر رسانی عملی دال بر کذبه یا نه. یک مایه بحث‌های فراوانی که فیلسوفان میکنن از این مواد خام ادبیات و رمان میگیرن که اگر کسی با این رأی که همه به من نزدیک میشوند تا چیزی از من بگیرن، نه اینکه چیزی به من بدهن، اگر زندگیش به بدبختی و ادبار و تیره روزی کشید، آیا میتونیم نتیجه بگیریم پس این گزاره غلط هست که همه انسان‌ها به آدمی نزدیک میشوند برای نفع شخصی خودشون یا نه. به زبان ساده ادبیات یه کار دومی که میکنه به فیلسوفان میگه همیشه از سودمندی عملی صدق و نتیجه نگیرید، همیشه هم از زیان آوری عملی کذب رو نتیجه نگیرید. بنابراین حواستون جمع باشه، یه وقتی تا میبینید یه رأی اگر شایع بشه همه سود میبرن، فکر نکنید این رأی صادقه، یا اگه یه رأی شایع شد همه زیان بردن، لزوما فکر نکنید این کاذبه. وقتی معنیش اینه که ادبیات یک سدی ایجاد میکنه برای فیلسوف بین سودمندی عملی و صدق نظری، بین زیان آوری عملی و کذب نظری، و بنابراین فیلسوفان را به اینجا میکشونه که پس از افاده عملی ما دست به جایی نمیبریم، چیزی دستگیرمون نمیشه، باید از یه راه دیگری به صدق و کذب قضایا فکر بکنیم. حالا این داره مباحثش مفصل دیگه نمیتونم خدمت رو عرض بکنم. اما سومی، در ادبیات یک فرق شما با فلسفه دارید و اون این که در فلسفه هر چه گفتید مخاطبتون نه فقط حق بلکه وظیفه داره از شما مطالبه دلیل بکنه. در فلسفه اینجوره دیگه، هر که سخنی گفت مخاطبش نه فقط حق داره ها، وظیفه داره اخلاقاً، به لحاظ اخلاق باور، به لحاظ اخلاق باور وظیفه داره که چه بکنه؟ که دلیل بخواد. و بنابراین من به عنوان یک فیلسوف 100 تا حرفم و 90 تاش به زبون نمیارم. چرا؟ چون میگم اگر به زبون آوردم میگن دلیلت کو، دلیل نداره. اما ادیب هیچ وقت برای حرفش کسی مطالبه دلیل نمیکنه. بنابراین خودشو سانسور نمیکنه، هر چه اندیشه داره میتونه به زبان بیاره. و وقتی میتونه اندیشه رو به زبان بیاره، وقت ببینید چه فتح باب بزرگی برای فیلسوف میشه. مثال بر شما بزنم، فرض کنید که من در شعر بنویسم که شب قدری چنین عزیز و شریف، با تو تا صبح خفتنم هوس است. درسته؟ اینو اگر امنیتی ترین نیروهای امنیتی هم بگیرن، منو به دادگاه میتونن بکشن. درسته؟ چرا میگم آقا شعر گفتم؟ من که نگفتم با فلان زن تا صبح فلان، نه شعر گفتم، توجه میکنی؟ اما اگر این نثر بود و معلوم میشه که من خطاب به کسی گفتم که دوست دارم شبهای قدر در کنار تو بخوابم، که خب این که خیلی مشکلات ایجاد میکرد مخصوصا در این نظام مقدس. خب این معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که در فلسفه ما سخنانمون رو ناظر به واقع میدونن، و چون ناظر به واقع میدونن از ما مطالبه چی میکنن؟ دلیل. اما در ادبیات سخن ناظر به واقع تلقی نمیشه، میگه آقا خیالات همو داشتم میگفتم. عنایت میکنید؟ عنایت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر من به کسی گفتم که ای کاش میتونستم بکشمت، اینو ممکنه شما داله بر چی بگیرید؟ داله بر دشمنی من بگیرید. اما اگه اینو به صورت یک شعر عاشقانه بگم، نگاه می‌کنید که همینطور که چشمانت من رو کشت، ای کاش میتونست چشمانت رقبای من رو هم بکشه. اینه که بگم مشکلی پیش نمیاد. نگاه می‌کنید این نشون نمیده که من با معشوق خودم دشمنی دارم. توجه می‌کنید این نشون میده که نه اتفاقا من ارتباط خوبی هم دارم. خب حالا وقتی که من سخنانم رو به خاطر اینکه دلیل براش نمیتونم اقامه بکنم به زبان و به قلم جاری نمیکنم ولی ادبا میکنم، اینه که میبینیم ادبا کلی مطلب به زبان میارن که برای من فیلسوف ماده پیش میاد برای اینکه چه بکنم، برای اینکه بحث فلسفی در باش بکنم. یه مثال شما بزنم. ببینید من اگر یه روزی به آقای نیازی بگم که آقای نیازی من از تماشای غروب خورشید یک لذت حزن‌انگیزی میبرم، نرد بکنم، ایشون هم به من بگن که آره منم اتفاقا همینجورم، من تماشای غروب خورشید برام یه لذت همراه با حزنی داره، بعد دوتامون بگیم که از ایکس هم بپرسیم، ستامون بعد بگیم از ایگرگ هم بپرسیم، این سخن دلیل نداشته ولی کم کم فیلسوف میتونه روی این بحث بکنه که آیا واقعا همه انسان ها از تماشای عرض میکنم که غروب خورشید یه غم شیرینی میبرن، غم است اما در این حال شیرین، یه لذت حزن‌آلودی میبرن. اگر معلوم شد که بده، که روانشناسی تو علوم تجربی بهشون میگه بده یا نه، تا که معلوم شد بده، اون وقت فیلسوف میگه چرا آدمیان از تماشای غروب خورشید لذت حزن‌آلودی میبرن، غم شیرینی میبرن؟ اما اگه از اول میخواستم سخنم رو به قید احتیاط بیان کنم، خب این سخن رو با آقای نیازی در میون نمیگذاشتم، اما در میون گذاشتم به خاطر اینکه ایشون مطالبه دلیل از من نمیکنن و خود این یواش 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 یک سلسله حقایق رو روشن میکنه. به زبان ساده هر وقت شما رو آزاد بگذارن که هر چی دلتون میخواد بگید، ممکنه حرفاتون خیلیاش یاوه از آب در بیاد، اما ممکنه یه حقایقی هم تو حرفاتون کشف بشه که اگر میخواستید حرف تا مدلل نباشه به زبان نیارید، ما را محروم کرده بودید از اون حقایق. و اما مطلب چهارم اینه که ادبیات درباره مسائل وجودی انسانه و بنابراین درباره هیچ مسئله ای نیست الا این که ادیبان سخن گفتن، اما فیلسوفان در باب اون مسائلی سخن گفتند، در باب انسان ها، ولی در باب اون مسائلی سخن گفتند که میتونستند برای اون مسائل چی استدلال فلسفی داشته باشن. توجه میکنید؟ بنابراین فقط اون رو گفتن. بنابراین ادیبان یک سلسله مسائلی طرح میکنند که درباره انسان هم هست و صادق هم هست، ولی چون یده و رها بودن بیان کردن. حالا این مسائل مسائلی هم بیش از آنچه که فیلسوفان رسمی در کتاباشون می نویسن. اگر فیلسوف با متون ادبی سر و کار داشته باشه، می تونه کم کم مسائل جدیدی براش پیدا بشه، نه راه حل های جدید، مسائل جدید. یعنی قبلا ذهنش به 50 تا مسئله می رسید، الان ذهنش به 10,000 مسئله میرسه. چرا؟ چون میبینه یک مجموعه عظیمی از ادبیات وجود داره که درش مشکلاتی بیان شده که این مشکلات اگر میخواست تو کتاب منتظر بمونید، کتابهای فلسفه بیاد، باید حالا حالا ها منتظر میموندم. ولی الان به زبان ساده این مثل این میمونه که یه وقتی من معلمم سر کلاس به من بگه هر چی دلت میخواد بگو. وقتی میگه هر چی دلت میخواد بگو، یه مطالبی میگم که اگر معلمم نگفته بود هر چی دلت میخواد بگو، این مطالب تو ذهن من همچنان میمون و این مشکلات برای بشر هیچ وقت برملا و آفتابی نمیشون. البته بعضی از این مشکلات وقتی برملا میشه، فیلسوف میفهمه که رفع این مشکل به عهده من نیست، به عهده روانشناسان و جامعه شناسان و خلاصه به عهده کسانی است که در علوم انسانی تجربی کار میکنن. ولی بعضی وقتا میبینه نه، در عهده منم که در علوم انسانی عقلی کار میکنم، در عهدم هست. و اما نکته ششم، نکته پنجم اینه که ما در ادبیات با احساسات و عواطف منفی، همینطور که سرورم اشاره کردن، با احساسات و عواطف منفی و مثبت با شخصیت ها مواجه میشیم. حالا چه شخصیت شعری، چه شخصیت در رمان، در داستان، ما گاهی احساس میکنیم که احساسات مثبت نسبت به این شخصیت داریم، نسبت به این شخصیت داستان داریم، گاهی احساسات منفی داریم. اینات بکنیم، احساسات مثبتمون از مقوله همدلی، از مقوله همدردی، از مقوله شفقت، اینات بکنیم، از مقوله نوعی غمخواری و مراقبت جویی. احساسات منفیمون هم از مقوله خشم، از مقوله کینه، از مقوله نفرت. اینا نسبت به شخصیت ها پیدا میکنیم. حالا هر شخصیتی به هر صورتی، همیشه هم اینجور نیست که ما همراه باشیم با شخصیت داستان. خیلی وقتا از همون اول میفهمیم که راه ما از شخصیت داستان جداست. وقتی این احساسات مثبت یا منفی رو پیدا میکنیم، اون وقت این سوال برامون پیش میاد که آیا حق داریم این احساسات مثبت یا منفی رو پیدا بکنیم یا نه؟ چه آیا احساسات مثبتمون موجهه یا احساسات مثبتمون موجه نیست؟ آیا احساسات منفیمون موجهه یا احساسات منفیمون ناموجهه؟ این از لحاظ موجه بودن و ناموجه بودن. اما از یه لحاظ دیگه هم برام مهمه، این که چرا من نسبت به این شخصیت احساس منفی دارم؟ خودم چرا من خواننده نسبت به این شخصیت احساس مثبت دارم؟ باز خودم. این دو نوع سواله. سوال اول سوال اخلاقیه، مربوط به فلسفه اخلاق میشه. سوال دوم سوال چی در واقع؟ روانشناختی. سوال اول اگر دنبال بکنم که چرا، به چه دلیلی، با چه توجیهی من میتونم این احساس منفی نسبت به این شخصیت داشته باشم یا این احساس مثبت را، وقت اینجا در واقع بحث ما کشیده میشه به فلسفه اخلاق و بحثی پیش میاد تحت عنوان اخلاق احساسات و عواطف. چون ما همینطور که اخلاق باور داریم، همینطور که اخلاق خواسته ها داریم، همینطور که اخلاق گفتار داریم، همینطور که اخلاق کردار داریم، یه بخشی از اخلاق هم اخلاق چیه؟ احساسات و عواطفه. چرا من این احساسات و عواطفم موجهه یا چرا ناموجهه؟ اما بخش دومش که به روانشناسی مربوط میشه، به خودشناسی من کمک میکنه. وقتی من با یک شخصی احساس همزاد پنداری و موافقت میکنم، یه شناختی از کی به دست میارم؟ از خودم به دست میارم. وقتی با یک کسی یک نوع احساس منفی دارم، از طریق احساس منفی که به قهرمان داستان دارم خودم رو میشناسم. مثال بزنم، من نمیدونم هیچ کدوم از دوستان هستن که وقتی بینوایان ویکتور هوگو رو خوندن، با ژاور، با اون مأمور پلیس کاملا طرفدار عدالت همدلی بکنن، یا همشون با ژان والژان که طرفدار شفقت بود همدلی میکنن. ولی اگر ما دو نفر این رمان بینوایان رو بخونیم و یکی همیشه حق رو به جانب ژان والژان بدونیم و هر وقت روبرو میشه با ژاور، میگیم خدا کنه ژاور اون رو نشناسه، خدا کنه ژاور اون رو نتونه دستگیر بکنه، و بعضیمون میگیم نه، کسی که خطا کرده باید جریمه خطاشو ببینه، خدا کنه ژاور اینو بشناسه و بالاخره اون چند سال زندان رو عرض میکنم که برش تحمیل بکنه. اگر من طرفدار ژاور باشم خودم میشناسم، و اگه طرفدار ژان والژانم باشم خودم میشناسم، چون نه ژان والژانی وجود داره نه ژاوری وجود داره. اما از طریق این دوتا شخصیت یک نوع خودشناسی به من دست میده. شما اگر رمان مادام بواری رو بخونید یا رمان آنا کارنینا رو بخونید، اگر با آنا کارنینا یا با مادام بواری همدلی کردید، یه شناختی از خودتون به دست میارید. اگر با شوهر آنا کارنینا، توجه کنید، یا با فاسق آن کارنینا یا با شوهر مادام بواری یا با فاسق مادام بواری همدلی پیدا بکنید، یه شناخت دیگری پیدا میکنید. این شناخت ها بعضش پس به فلسفه اخلاق مربوط میشه و بخشش به فلسفه روانشناسی که یک شاخه از روانشناسی مربوط میشه. به زبان ساده انگار برای شناختی که ما از اخلاق خودمون و روانشناسی خودمون به لحاظ فلسفی میتونیم پیدا بکنیم، این شخصیت های مجعول ساختگی میتونن این شناخت رو به ما بدن. و اما یک نکته دیگری، نکته ششمی رو عرض بکنم، و اون این که شما اگر دقت بکنید در رمان دو تا وقتی با هم، یا در داستان کوتاه یا در حتی شعر، ما شعرهایی هم داریم که به صورت گفتگوه، شما شعرهای پروین اعتصامی رو ببینید، تقریبا بیشتر اشعار پروین اعتصامی، شاید بشه گفت بیش از 75% گفتگوی دو نفره. وقتی گفتگوی دو نفر پیش میاد، شما گفتگوی نفر اول رو که میشنوید ممکنه بگید که خب راست میگه، بعد گفتگوی نفر دوم رو که میشنوید میگید انگار اینم راست میگه، باز برمیگردید جواب نفر اول رو میشنوید میبینید آره این خوب جواب اون رو رد کرد، بعد جواب نفر دوم میشنوید میبینید خوب جواب نفر اول رو. این به شما چی میگه؟ مثلا شما ببینید محتسب دزدی به مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت این ای دوست این پیراهن است افسار نیست. توجه میکنید؟ شما این این 12 سطر این محتسب رو و این مست رو که میبینید، تو هر جایش یکی میبینید انگار حق با اینه، یکی هم میبینید نه انگار حق با اونه. خب این گفتگوها وقتی پیش میاد به ما دو تا چیز تو فلسفه یاد میده. یکی این که انگار منظرگرایی قابل دفاعه، انگار از این منظر این حرف درسته، از اون منظر اون حرف درسته. الان بعضی از سربران اشاره کردن به نسبی گرایی، من تعبیر نسبی گرایی به کار میبرم چون معتقدم منظر گرایی غیر از نسبی گرایی. میبینیم از منظر دوز مست این حرف درسته، از منظر محتسب اون حرف درسته. ما رو در فلسفه به منظر گرایی، به دیدگاهی که مثلا ما در نیچه میبینیم، به دیدگاهی که در مورد فیلسوفان خودمون در زکریای رازی میبینیم، در مولوی خودمون میبینیم، که اختلاف کافر و گبر و یهود از نظرگاه هست. ای مغز وجود، اختلاف کافر و گبر و یهود، این منظرگرایی رو فقط تو رمان میشه نشون داد، چون تو رمان هرچه این حرف میزنه یکم در مقابلش حرف دیگه میزنه. اون میگه پس چرا این کارو نکردی؟ اون میگه به خاطر اینکه این کارو کردم. میگه ولی تو در این مورد دیگر این کارو نکردی. تو این گفتگوها ما اول چیزی که یاد میگیریم اینه که منظرگرایی فلسفی این خیلی خیلی قابل دفاع‌تر است از نامنظرگرایی و واقع‌گرایی خامی که فیلسوفان دارن. این یکی. اما نکته دوم اینه که ما در فلسفه به تواضع راه پیدا می‌کنیم. وقتی میبینیم هر کسی انگار از جهتی حق میگه و فقط از جهت دیگری باطل میگه، ما یک نوع تواضع فکری پیدا میکنیم که تواضع فکری بزرگترین خدمتی است که به فیلسوف میشه کرد، چون فیلسوفی که موضعش رو مشخص کرده باشه این هیچ وقت در فلسفه رشد نمیکنه. فلسفه سیر آزاد عقلانیه و سیر آزاد عقلانی نه از اول تصمیم نگرفتم به کجا برسم، تصمیم گرفتم با استدلال همراه بشم. اگه منو به اینجا کشون به اینجا میرم، اگر به اونجا کشون به اونجا میرم. این منظرگرایی معرفتی و این تواضع اندیشگی در فلسفه، این رو از طریق ادبیات ما یاد گرفتیم. ما از طریق ادبیات بود که میفهمیدیم در رمان، مثال میزنم البته، در رمان سالامبو از گوستاف فلوبر میشه چجوری از منظر چند منظر داستانی رو حکایت کرد و از چند منظر دید. یا در رمان فرض کنید که دونکی شود، میبینیم میشه از منظر این اشراف زاده مهنت زده دید، از منظر سانچام میشه دید، از دو منظر میشه دید و این خودش برای ما این ارزش رو داره. و اما منظر هفتمی که وجود داره اینه که در ادبیات و تا وقتی که ما با ادبیات سر و کار داریم، ما با احساسات و عواطف سر و کار داریم. این درسته، ما تو ادبیات چون با تخیل سر و کار داریم، عمدتاً با احساسات و عواطف سر و کار داریم. فیلسوفان ممکنه دستخوش یک خط بشن و اون این که ما بخوایم فقط با استفاده از عقل اثبات و نفی بکنیم و فکر این درسته، تا اینجاش درسته که فیلسوف فقط با استفاده از عقل باید داوری کنه، اما نباید به این توهم بیفته که انسان فقط با استفاده از عقل زندگی میکنه. این دو چیزه و این تنها خدمت منحصر به فردی است که ادبیات تا همین 200 سال پیش انجام نداده. ببینید فیلسوفان میگفتن ما هر موضوعی برای اون پیش کشید، هر مسئله‌ای پیش بکشید، هر مشکلی که پیش بکشید، ما فقط از منظر عقلی جواب میدیم به این. منظر تاریخی ما نداریم، منظر تجربی هم نداریم. منظر تاریخی رو برید از مورخان بپرسید، منظر تجربی از روانشناسان و جامعه شناسان و اقتصاددانان و عرض کنم که عالمان سیاست و اینا. میگفتن ما هر سوالی را از منظر عقلی جواب میدیم، هر مسئله ای رو از منظر عقلی حل میکنیم، هر مشکلی رو از منظر عقلی رفع میکنیم. خب تا اینجا درستم هست، همیشه هم باید همین جور باشه تا ابد. اما این استعداد و آمادگی براشون فراهم میاد که چون خودشون از منظر عقلی بررسی میکنن همه چیز را، فکر بکنن همه آدمیان هم در طول زندگیشون تمام کنش ها و واکنش هاشون بر اساس چیه؟ بر اساس عقله. این دومی خطای بزرگه. نهت میکنیم؟ به تعبیر آندره مورا، متفکر معروف فرانسوی، انسان ماشین اندیشه نگار نیست. ما یک کامپیوتر عظیم نیستیم که یک سلسله اینپوت به ما بدید، از اون طرف هم یک سلسله آوتپوت ازش بیاد بیرون. ماشین اندیشه نگار یعنی کامپیوترهای امروز، ابر کامپیوترها، فقط بر اساس چی کار میکنن؟ عقل. یعنی اگر میلیاردها گزاره بهشون بدید ولی هیچ کدوم گزاره ها به هم ربطی نداشته باشن، یه آوتپوت هم از اونجا بیرون نمیاد. میگه ما میلیاردها اینپوت به تو دادیم، آخه یه آوتپوتی بده بیرون. میگه این اینپوتاتون با هم ربطی ندارن. یعنی ربط چی ندارن؟ عقلی. اما کافیه یه الف به اسبش بدید و یه به جیم است، از اون طرف بر شما میده بیرون چی رو؟ الف جیم است رو. میگه الف به اسب تو گفتی به من، به جیم است هم گفتی، پس من الف جیم است بهت میدم. یعنی با دو تا به من، با دو تا اینپوت به من یه آوتپوت میده، اما با میلیاردها اینپوت ممکنه به من یک آوتپوت هم نده. چرا؟ چون ماشین اندیشه نگار میگه من به اندیشه ها فقط از منظر عقل نگاه میکنم. خب فیلسوف خودش باید اینجوری باشه، اما نباید گمان بکنه که انسان ها هم اینجوری هنو. نباید گمان بکنه انسان ها هر کاری که میکنن، هر کنشی که دارن، هر واکنشی که دارن، در ارتباطشون با خودشون، در ارتباطشون با طبیعت پیرامونشون، در ارتباطشون با انسان های دیگه، در گفتارشون، در کردارشون، در کارهای کوچک و خردشون، در کارهای بزرگ و کلانشون، فقط بر اساس عقل عمل میکنن. نه، بخش عظیمی از وجود آدمیان احساسات و عواطفشونه. توجه میکنید؟ این احساسات و عواطف هم تو عملکرد ما آدمیان دخالت داره، بلکه به نظر بعضی مثل دیوید هیوم و مثل ویلیام جیمز و به نظر خود من، نقش احساسات و عواطف در زندگی ما به مراتب از نقش عقل بیشتره. خب حالا وقتی که فیلسوف با ادبیات سر و کار پیدا کرد و دید که شخصیت‌های داستان جز به ندرت از منظر عقلی عمل نمی‌کنند و به حکم عقل عمل نمی‌کنند، بلکه دائما دارن دنبال‌روی به احساسات و عواطفشون پیدا می‌کنن، وقت می‌فهمه که احساسات و عواطف هم مهمه. خب وقتی می‌فهمه احساسات و عواطف مهمه، به فلسفه چه ربطی داره؟ میگه پس ما فیلسوفان فقط درباره باورها نباید بحث عقلی بکنیم، درباره احساسات و عواطف هم باید بحث چی بکنیم؟ عقلی باز بکنیم. میدونی چی میگه؟ فیلسوفان نیست فکر میکردن ما انسانها فقط با باورهامون زندگی میکنیم، فقط تمام مباحث فلسفیشون حول باورها میچرخید. توجه میکنید؟ حالا میفهمیم که نه، ما فیلسوفان درسته فقط بر اساس عقل باید حرف بزنیم، چون تجربه که در اختیار ما نیست و تاریخ هم همینطور، اما درباره احساسات و عواطف هم باید بحث عقلی بکنی. نه فقط در باب باورها، در باب خواسته ها هم باید بحث عقلی بکنیم، در باب نیازها هم باید بحث عقلی بکنیم، در باب آرمان ها و آرزوها هم باید بحث عقلی بکنیم. و این باعث شده که تو 150 سال اخیر بعد از اینکه ما رمان های بزرگی در قرن 18 و 19 دیدیم، فلسفه ناگهان معطوف شد به چی؟ به فلسفه خواسته ها، فلسفه نیازها، فلسفه احساسات و عواطف و فلسفه مربوط به آرزوها و آرمانها. تا قبلش فیلسوفان در این باب صحبت نمی‌کردند، چون رمان در اختیار نداشتند که از طریق رمان بفهمند چقدر نقش احساسات و عواطف و خواسته ها مهم. خب من این هفته رو اشاره کردم، خیلی دلم می‌خواست که مفصل‌تر متولتر سخن بگم، ولی متاسفانه نشد. وقت شما رو هم بیشتر از 20 دقیقه گرفتم، ولی خب به هر حال باید بحث رو دیجایش می‌رسوندم. بس سلام.
با سپاس ویژه از جناب استاد ملکیان، احتمالاً سوالاتی دارن دوستان. از خانم دکتر مصطفی دوست عزیزمون سوال داشتن، نمیدونم تشریف دارن خانم دکتر یا تشریف بردن. نه تشریف داشته باشید. رفت شد. باش. تشریف دارن. باشه. حالا اگر سوالی هست چه از جناب استاد ملکیان یا از خانم دکتر، شما می‌فرمایید. بفرمایید، بفرمایید.
بله ببینید من بله خیلی سوال خوب. اگر حقیقت مطلق باشه چه؟ با بحث ناشکاری حقیقت چی سازگاری داره یا نداره؟
چجوری جمع میشه؟
بله ببینید، چهار تا بحث را از هم تفکیک باید کرد. یک بحث، بحث ناآشکارگی حقیقته که از اون آموزه‌های فلسفیه که من خیلی ازش دفاع میکنم و سالها ازش دفاع میکنم که حقیقت آشکار نیست. حقیقت باید ذره ذره، مثقال مثقال، اپسیلون اپسیلون با تشریک مساعی همه انسانها ما بهش نزدیک بشیم. به این نظریه گفته میشه نظریه آشکارگی حقیقت. این نظریه در مقابل کیه؟ در مقابل همه کسانی است که تبع و تابع یک ایدئولوژی خاصه. اگر شما تابع یک ایدئولوژی خاص باشید، میگید هر موضوعی را تنها نحوه پرداخت به اون موضوع همون نحوه پرداختی است که مکتب ما گفته. هر مسئله تنها راه حلش اون راه حلی است که مکتب ما گفته. هر مشکلی تنها راه رفعش اون راه حلی است که اون راه رفعی است که مکتب ما گفته. یعنی حقیقت رو چی میدونی؟ آشکار میدونی. من معتقدم و خیلی به جدم معتقدم به نظریه ناشکارگی حقیقت. نظریه ناشکارگی حقیقت معنیش اینه که پرونده هیچ مسئله‌ای، هیچ مشکلی و هیچ موضوعی الالعبد بسته شدنی نیست. همیشه باید گفت تا اطلاع ثانوی اد هاک به گفته فیلسوفان قرون وسطا. همیشه باید گفت الف به است اد هاک، یعنی تا اطلاع ثانوی. ما تا اطلاع ثانوی الف رو بمیدیم تا بعد تحقیقات بعدی و تحقیقات بعدی و تحقیقات بعدی. معناش اینه که ما تقرب به حقیقت رو بهش قائلیم، اما نیل به حقیقت رو بهش قائل نیستیم. نزدیک شدن به حقیقت، بشر اپسیلون 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 به حقیقت نزدیک میشه، اما رسیدن به حقیقت طبق این نظریه، این رو ما هیچ وقت نمیتونیم ادعاشو بکنیم. این در مقابل همه کسانی است که ایدئولوژیک اندیشن، حالا چه ایدئولوژی دینی چه ایدئولوژی غیر دینی. این یک نظر. یه نظریه دوم وجود داره و اون نظریه اینه که آیا حقیقت نسبیه یا مطلقه. دقت میکنید؟ من میگم اون حقیقتی که گفتیم گام به گام بهش نزدیک میشیم، ولی هیچ وقتی نمیتونیم یقین کنیم که بهش رسیده ایم، اون حقیقت مطلقه. ببینید دقت بکنید چه عرض میکنم، اون حقیقت مطلقه، یعنی اون حقیقت صفت گزاره و باوریست که مطابق با واقعیته. اما مسئله بر سر اینه که با اینکه حقیقت مطلقه، من و شما فقط به اون حقیقت مطلق داریم چی میشیم؟ نزدیک میشیم، نمیرسیم به اون حقیقت مطلق. اما این حقیقت رو نسبی نمی کنه. حقیقت وقتی بگید نسبیه، یعنی حقیقت برای من الف ب است، برای تو الف ب نیست، برای ایشون هم بعضی الف ها ب نیستن. این روش که حقیقت نیست، یعنی حقیقت نسبی، یعنی حقیقت بدون فرد معتقده به اون حقیقت یا گروه معتقده به اون حقیقت، حقیقت این معنا نداره. یعنی اگر گفتیم الف به است، باید بپرسیم الف برای کی به است، برای چه گروهی به است. من به این قائل نیستم، من به این نسبیت حقیقت به این معنا قائل نیستم. من میگم اگر چیزی حقیقت هست، حقیقت هست، اگر چیزی هم حقیقت نیست، حقیقت نیست. اما اون مسئله که میگم این حقیقت مطلقه، این حقیقت معتقد نیستم که امروز و فردا به دست بشر میفته. بنابراین نسبی بودن حقیقت رو من باش مخالفم. یه دیدگاه سوم وجود داره و اون این که حالا که ما حقیقت را نمیدونیم که آیا کی بهش میرسیم، نمیدونیم بشر کی به حقیقت میرسه، تا وقتی بهش نرسیده ایم، آیا باید باورهای مخالف یکدیگر رو تحمل کنیم یا نه؟ نجوم کنیم. حالا که بعضی ها میگن الف به است، بعضی ها میگن الف به نیست، بعضی ها معتقدن بعضی الف ها به نیستن و بعضشون چه به هن؟ سه تا دید وجود داره. ما هم که نمیدونیم آیا فعل واقع، چون هنوز نرسیدیم به اون حقیقت، نمیدونیم که آیا فعل واقع هر الفی به است، یا فعل واقع هیچ الفی به نیست، یا فعل واقع بعضی الف ها به هن و بعضی الف ها به نیستن. حالا که نرسیدیم به اونجا و هنوز اختلاف بین ما وجود داره، ما مثل فیلیم در اون تاریخ‌خواره مولوی، درسته؟ هر کدوم یه حکمی داریم. حالا آیا ما می توانیم مدارا بکنیم مخالفان خودمون رو، باشون مدارا بکنیم؟ و هم میگم بله، اینجا باید با مخالفانمون مدارا بکنیم، چون ما هم حرفی برای اینکه اونا رو از میدون بدر بکنیم نداریم، اونا هم حرفی ندارن برای اینکه ما رو از میدون بدر بکنن. بنابراین باید مدارا بکنیم. مدارای عملی مبنای نظریش پلورالیزمه. این هم مطلب سوم که میشه پلورالیزم. پلورالیزم نظری مبنای مدارای عملیه. یعنی اگر من مدارا میکنم در مقام اول با مخالفانم، به خاطر اینکه معتقدم هنوز چون به حقیقت دست پیدا نکرده ایم، هنوز حقیقت پخشه، پراکنده است. به گفته تفسیر خیلی خوب مقالات شمس، در همون صفحه دوم مقالات شمس، شمس تبریزی میگه که عرض کنم که حقیقت آینه تمام بود، از دست معشوق ازلی افتاد، شکست، ریز ریز شد، هر کدام یه ریزش به دستش اومد، همه میگن حقیقت همینه. نه، حقیقت این نیست. حقیقت یه آینه تمام قدی بود که کل هستی رو نشون میداد، از دست معشوق ازلی افتاد. نه، دست معشوق ازلی افتاد، از من نپرسید، یعنی که شمس فهم بوده. یعنی خلاصه این حقیقت چی شده؟ متکثر شده و پخش و پلا شده. هر کدوم از ما یه تیکه از این شیشه این آینه به دست میفته، میگیم حقیقت تمامش تو همین تیکه‌ای که ما میگیم منعکسه. به این میگیم پلورالیسم. به این میگیم اینجور نگو، بگو یه بخشی از حقیقت تو آینه کف دست منه، یه بخشی از حقیقت هم تو آینه کف دست آقای نیازیه و به همین ترتیب. به این میگیم پلورالیسم. این پلورالیسم نظری مبنای چی میشه؟ مبنای مدارای عملی میشه. البته همونطور که در جای دیگه گفتم، مدارای عملی 17 تا مبنای مختلف داره. یکی از مبانی خیلی مهم مدارای عملی اینه که کسانی به مدارای عملی رو میارن به جهت اینکه مبنای نظریشون پلورالیسمه. این هم یک بحثه. یه بحث چهارم که الان بهش اشاره کردم تو مدرسه، اون منظرگراییه. منظرگرایی هم باز با پلورالیسم فرق میکنه. منظرگرایی هم با نسبی گرایی فهم. منظرگرایی یعنی این که با یک مثال فقط نشون بدم، ببخشید وقتتون رو میگیرم. ببینید این کتابی که دست من هست، این دفتری که دست من هست، این خودش شش وجه داره، درسته؟ چون مکعب مستطیله، مثلا شش وجه داره. اگر کسی به این وجه نگاه بکنه، یک مستطیل میبینه به عرض 2 سانتی متر و به طول 23 سانتی متر. اما اگر یک کسی از این منظر نگاه بکنه به این، توجه بکنید، یک مستطیل میبینه باز به عرض 2 سانتی متر ولی به طول 12 سانتی متر. یک کسی اگر از بالا نگاه بکنه، یک مربع مستطیل میبینه به 25 طول و 12 چی عرض. چرا هر کدام ما از هر جا که نگاه میکنیم یک توصیف میکنیم در باب این؟ برای اینکه این خود شش وجه داره و بسته به این که به چه وجهی نگاه بکنیم به صورتهای مختلفی به نظر ما میاد. اینو بهش میگن چی؟ وجه. وجه مربوط به خود شیء معلوم میشه، اما یه چیز دیگه هم وجود داره و اونم اینو بهش میگن اسپکت. اسپکت یعنی وجه، که من ترجمه کردم به وجه، مال خود شیء معلوم. اما توی نگرنده هم اگر داری به این وجه نگاه میکنی، باز بسته به این که همین وجه واحد را از چه فاصله ای و با چه زاویه نگاه کنی متفاوت می‌بینی. یعنی اگر از فاصله 2 متری نگاه کنی و عمود به این نگاه کنی، یه جور می‌بینی. اما اگر از فاصله 3 متری نگاه بکنی و با زاویه 45 درجه ممکنه این مربع مستطیل رو زوزنقه اصلا ببینی یا متوازن اضلاع ببینی. به این میگن پرسپکتیو. پرسپکتیو مال نگرنده است، وجه مال چیه؟ نگریسته است. هر شیء معلومی خودش این تا وجه داره، بسته به این که من به کدوم وجهش دارم نظر میکنم یه دریافتی از اون شیء پیدا میکنم. تازه خود منم به اون وجه، اگه هر 5 تامون به یک وجه نگاه بکنیم ولی از مسافتهای مختلف نگاه کنیم و از زوایای مختلف نگاه کنیم، هم متفاوت میشه. وقت معنیش میدیم چیه؟ معنیش اینه که از هر شیعی چند تا دیدگاه میشه داشت؟ تعداد وجه ها زرد در تعداد چیا؟ پرسپکتیو ها. تعداد اسپکت ها رو ضرب در تعداد پرسپکتیو ها بکنید، دریافت های مختلف میشه. حالا آیا شما میتونید از یک زاویه ای و از یک مسافتی نگاه کنید که همه وجه ها رو ببینید؟ نه. یعنی اگر من از این منظره به تهران نگاه بکنم، یه جور تهران رو میبینم. اگر از پشت اون پنجره نگاه کنم، یه جور میبینم. اگر از پشت اون پنجره دیگه نگاه کنم، یه جور دیگه. آیا پنجره ای هست که وقتی از پشتش نگاه میکنم تهران را چنان که هست ببینم؟ نه. از هر پنجره‌ای که نگاه بکنیم یه وجه از تهران را میبینیم، اونم از یک پرسپکتیو میبینیم. خب حالا این که در باب پدیده‌های مادی گفتن، در باب همه چیز هست. ترافیک تهران، ترافیک تهران یه پدیده است، اما وجوه مختلف داره. این ترافیک تهران وجه اقتصادی داره. چرا؟ چون کلی مصرف، عرض میکنم که بنزین رو، استهلاک ماشین رو بالا میبره. یه بچه روانشناختی داره، آدم ها تو ترافیک عصبی میشن، آدم های تو ترافیک اضطراب پیدا میکنن، تشویش و دلنگرانی پیدا میکنن. یه بچه اقتصادی داره، چقدر گفتم بچه اقتصادی بود. یه بچه شغلی و حرفه‌ای داره، چقدر آدم ها دیر سر کارشون میرسن، توجه میکنید؟ و تو شغل حرفشون مشکل ایجاد میشه. یه بچه سیاسی داره، اگر روزی بلا باشه تظاهرات بشه، ترافیک هم میتونه به نفع اینا باشه، هم میتونه به نفع اونا باشه، هم میتونه به نفع دولت باشه، هم میتونه به نفع ملت باشه. ترافیک بچه سیاسی هم داره، درسته؟ البته در اون جاهایی که دولت و ملت با هم همسو نیستن. اینجا که البته دولت و ملت کاملا با هم همسو هم، هیچ مشکلی هم نداره. اما یه کشورهای هستن، ما در قصه ها خوندم، که دولت ها و ملت هاشون در 2 سو حرکت میکنن. خب ترافیک تهران، البته ترافیک مرکز خود اون کشورشون، اون عرض کنم که بچه سیاسی هم داره، غیر از اینه بچه جامعه شناختی هم داره. یعنی تو ترافیک تهران امکان زد و خورد راننده با مسافر بالا میره، امکان زد و خورد پیاده با راننده بالا میره، درسته؟ خب حالا یکی بگه آه من میخوام ترافیک تهران را از همه ابعاد، میگیم نمیتونی. تو اگه اقتصاددانی فقط وجه چیشو میتونی ببینی؟ اقتصادیشو. اگه جامعه شناسی، روانشناسی، عرض میکنم که و به همین ترتیب. حالا پرسپکتیویزم یعنی این که هیچ پدیده ای را بشر در آن واحد از همه وجوهش و با همه نظرگاه ها نمیتونه ببینه. هرچه از یه پدیده دیدی حاصل یک وجه هست به علاوه یک منظر.
خیلی سپاس. یه پذیرایی مختصری تدارک دیده. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون. شبتون بخیر.